ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وقوع چند انفجار در شهرهای مختلف افغانستان چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی تأکید کرد. ولادیمیر پوتین دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول را لغو کرد. روز پنجشنبه چند انفجار در شهرهای مختلف افغانستان روی داد که بنابر گزارش‌ها باعث کشته شدن بیش از 20 نفر شد. در انفجار یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف دست کم 11 نفر کشته و 32 نفر مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. همزمان منابع پزشکی محلی از کشته شدن دست کم 11 تن دیگر در انفجاری در شهر قندوز در شمال افغانستان خبر دادند. در شهر کابل هم انفجار دیگری روی داد. دو روز قبل هم انفجار در یک دبیرستان واقع در یک محله عمدتاً شیعه نشین شهر کابل منجر به کشته شدن دست کم 6 نفر شده بود. گروه طالبان ادعا می کنند که در پی به دست گرفتن کنترل افغانستان در تابستان گذشته امنیت را برقرار کرده. این در حالی است که حملات گروه خلافت اسلامی به نقاط مختلف افغانستان تا کنون ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی دریافت امتیاز برای دست کشیدن از این اقدام را رد کرد. علیرضا تنگسیری روز پنجشنبه ادعا کرد به گفته او دشمن خواستار عدم انتقام جویی ایران در قبال دریافت امتیازاتی از جمله رفع برخی تحریم هاست. به گفته این مقام ارشد سپاه، رهبر جمهوری اسلامی نیز بر انتقام جویی مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی تأکید کرده است. پیشتر یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته بود تعهد ایران برای عدم پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی از شروط آمریکا برای خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی ذکر شده است. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه دیماه سال 98 در پی حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تا کنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تا کنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری وصل کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. ولادیمیر زلنسکی و مقامات محلی در ماریوپول بارها تاکید کردند که تسلیم نخواهند شد و اجازه نخواهند داد موسکو بخشی از خاک آن کشور را به روسیه ملحق کند. یک نشست دیگر از دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه در استکهلم سوئد برگزار شد و موارد متعددی که نشان دهنده ارتباط وی با مقامات قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی بود در این نشست مطرح شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. در گفتگویی که ساعاتی پیش با ایرج مصداقی زندانی پیشین سیاسی داشتم، از وی در مورد روند دادگاه امروز پرسیدم. ایرج مصداقی:
امروز اسناد جدیدی رو دادگاه مطرح شده، درش دادستان به دادگاه ارائه داد. این اسناد هم رد داشته به یک سری پیامایی که او به افراد مشخصی داشته و در تلفنش حد شده. روز 8 نوامبر، یک روز قبل از اینکه به سوئد پرواز کنه، ایشون توی خونه نشسته بوده و داشته با پسرش تلفنش رو خالی میکرده بعضی از شماره ها رو. این رو از کجا با میدونیم؟ یک گفتگویی هست که امروز صداش هم در دادگاه پخش شد بین دختر حمید نوری و همسرش، یعنی مادر این دختر، و در اونجا این دختر داره میگه که پدرش تو اتاق دیگه نشسته و با برادرش دارن تلفنشو خالی میکنن و یه سری پیام ها رو حذف میکنن و بعد این پیام ها رو بخش تکنیک پلیس سوئد تونسته برگردونه، خود پیام ها رو نه، اسامی افرادی که پیامشون حذف شده. اینا دقیقاً بس نزدیکان قاضی مقیسه بودن، نزدیکان آقای نیری بودن، یعنی محافظان هر دو بودن، هم محافظان نیری هم محافظان قاضی مقیسه، شماره تلفن دفتر مقیسه، خونه آقای نیری و محل کارش و همچنین مجید قدوسی که خب تو کشتارش اصلا نقش اساسی در این داشت و همچنین مشتبا که خب ما میدونیم حاجی مشتبا است و افراد دیگری هم بودن، حسن رحیمی که ما میدونیم یکی از مسئولین دادستانی در دهه 60 بود و همه اینا توی این موبایل بوده و امروز ازش میپرسیدن که چرا اینا رو حذف کردی و اون هم در واقع دلایل مسخره خودش رو میآورد و سعی میکرد از زیر این سوالات فرار کنه.
فکر میکنید دلیل اینکه ایشون قبل از سفرش دست به چنین کاری زده چی بوده؟ آیا این فکر میکنید یک روند روتین برای عمال جمهوری اسلامی هست که وقتی به سفری خارجی میرن اصولا بهشون دستور داده شده که حتما این کار رو بکنن، صرف نظر از اینکه اصلا خطری تهدیدشون بکنه یا نه، یا اینکه فکر میکنید ایشون احیانا شکی برده بوده؟
ببینید بهتر اینه که خب اینها همیشه یک هراس‌هایی دارن. حمید نوری بار قبل هم که به سوئد اومده بود یه لحظه توی پاس کنترل نگهش داشته بودن و ازش بعضی موقع ها سوالات معمولی که میکنن، یه موقعی همینجوری یه کسی رو انتخاب میکنن و ازش سوالاتی رو میکنن. حمید نوری رو بار قبل که اومده بوده به سوئد ازش سوالاتی توی پاس کنترل کرده بودن و حمید نوری خب بعدن که خب گفتن بفرمایید اومده بود، اونجا حمید نوری یه مقدار ترسیده بود، بعد تو خونه مطرح کرده بوده که همونجا یه دونه وقتی که ازش داشتن سوال جواب میکردن یه دونه از حافظه های تلفنش رو در آورده و خورده. بنابراین حمید نوری یه مقداری میترسیده همیشه وقتی خارج میاد، مبادا مثل دفعه قبل یهو در یه موضوع مثلا میگم پیش بینی نشده قرار بگیره و احتمال اینکه مثلا یه موقع اطلاعاتی ازش درج کنه. به همین دلیل اومده این بار میگن کار از محکم کاری عیب نمی کنه، گفته خب یه سری پیام ها رو حذف میکنم و این شماره ها رو همه رو فرستاده بوده برای دخترش که وقتی برگشت ایران دوباره شماره ها رو برگردونه توی تلفن خودش. اینم در واقع مشخصه توی پرونده. بنابراین حمید نوری این که کار از محکم کاری عیب نمی کنه، حالا وقتی من دارم میرم خارج چرا پیام هایی که ممکنه برام مسئله ایجاد کنه توی تلفنم باشه، خب اینا رو حذف میکنه.
تو نشست امروز آیا فرصتی شد که وکلای مدافع ایشون حرفی بزنن، دفاعی بکنن یا نه فقط این موارد مطرح شد؟
نه، وکلای او هم دفاع کردن. دفاع اونها در واقع سوالاتی است که از حمید نوری میکنن و توجیهاتی است که او میکنه و حمید نوری مثل همیشه حرفای نامربوط میزد، حرفای بی ربط میزد، سعی میکرد خودش رو در واقع مبرا جلوه بده و حتی مطرح میکرد دلیل اینکه چرا اینا رو حذف کرده، میگفت به خاطر اینکه از داماد سابقم، حالا او میگفت همسر اون سارا دختر خوندش، میگفت او میترسیدم که یه موقع تلفن منو برداره و بعد شماره ها رو بر میداشت بعدن مزاحمشون میشد، که اتفاقا وکلای ما پرسیدن که به چه دلیل شما پس اولا این آدم چطوری میتونست دسترسی داشته باشه به تلفن شما و اینکه از شما جدا شده بود خانواده شما، چطوری شما میخواستی برید دوباره پیش او و چطوری او میتونست دسترسی به تلفن شما داشته باشه. خب میگم این بهانه هایی که او میاره بود.
بله، گفتگویی بود با ایرج مصداقی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از بریتانیا، دولت دانمارک هم اعلام کرده است که در صدد فرستادن پناهجویان به ویژه پناهجویان مرد و مجرد به کشور رواندا است. در بریتانیا با اینکه این طرح تصویب و امضا شده است، اما منتقدان همچنان امیدوارند که بتوانند مانع از اجرای آن شوند، چرا که این برنامه را غیر اخلاقی و غیر انسانی توصیف می‌کنند. این طرح از سوی آژانس پناهندگان سازمان ملل محکوم شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
یک هفته بعد از اعلام مذاکرات بریتانیا با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور آفریقایی، دانمارک نیز دست به اقدام مشابه زده است. در صورت توافق با رواندا برای اعزام پناهجویان، دانمارک اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سیستم یکپارچه پناهجویان و مهاجران این اتحادیه را دور می‌زند. دانمارک طی یک دهه گذشته سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای قبول پناهندگان در پیش گرفته است، تا جایی که سال گذشته نیز قانونی در پارلمان این کشور برای انتقال پناهجویان به کمپ‌های مهاجران در یک کشور همکار به تصویب رسید، موضوعی که با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا و سازمان ملل مواجه شد. دولت بریتانیا نیز پنجشنبه هفته گذشته رسماً از طرحی خبر داد که بر اساس آن پناهجویان مجرد مرد که از راه‌های غیرقانونی از جمله کانال مانش وارد این کشور شدند، با دریافت بلیت یک طرفه به رواندا اعزام می شوند. این توافق شامل پناهجویان است که از ژانویه سال جاری به انگلستان آمدند. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرده که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت حمایت کردند. در واکنش به این طرح، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که پیشنهاد دولت بریتانیا به رواندا غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین المللی است. این طرح با انتقاد و مخالفت احزاب مخالف در بریتانیا نیز روبرو شده است و دست کم یک عضو حزب کارگر این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کرده است. با همه این انتقادها و مخالفت‌ها، اما دولت بریتانیا قصد دارد که تا چند هفته دیگر اولین سری پناهندگان را به رواندا اعزام کند. خبری که ترس و نگرانی زیادی را در میان فعالان حقوق بشر و پناهندگانی که با هزار مصیبت خود را به این کشور رساندند دامن زده است. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و فعال حقوق بشر در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
این طرح شامل پناهجویانی هستش که از تاریخ 1 ژانویه 2022 از طریق قایق یا کامیون یا راه‌های دیگه غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. طبق آخرین آمار وزارت کشور، نزدیک به 6000 نفر در سال 2022 از طریق قایق یا کامیون به بریتانیا رسیدند و تقاضای پناهندگی کردند. اکثر این پناهجویان ایرانی، عراقی و افغان هستند.
به دنبال تصویب طرح اعزام پناهجویان به رواندا، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز در مصاحبه با شبکه بی بی سی این سیاست را به ویژه در شرایطی که میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی به دلیل تهاجم روسیه به کشورهای دیگر پناه بردند، تحولی نگران کننده دانست. کاوه بهشتی‌زاده در ادامه گفتگو از موانع قانونی اجرایی شدن این طرح می‌گوید.
این بسیار جای تأسفه که دانمارک، اولین کشور امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهجویان، تصمیم گرفته که با رواندا وارد مذاکرات بشه که بتونه پناهجویان رو به اون کشور بفرسته. از لحاظ قانونی برای دانمارک بسیار سخت خواهد بود که همچین طرحی رو اجرا کنه، چون این کشور عضو اتحادیه اروپا هستش و این کار برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچین تصمیمی رو در دادگاه اتحادیه اروپا به چالش خواهد کشید و به نظر من موفق خواهد شد. یکی از دلایل عمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کنترل مهاجر و پناهجو به بریتانیا بود که بایستی طبق قوانین اتحادیه اروپا سیاست‌های داخلی رو اجرا کنند. دولت دانمارک چندین سال هستش که با رواندا در حال مذاکره هستش، ولی هنوز به جایی نرسیده. این ایده رو دولت بریتانیا از دانمارک گرفت که پناهجویان رو به رواندا بفرسته.
رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. دولت بریتانیا خود پیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است.
بله، با این گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.